ابا عبدالله، ای امامی که راه‌های ملکوت رو بر جان انسان‌ها گشودی و علی الارواح التي حلت بفنائک، و سلام بر اون روح‌های بزرگی که فهمیدند اگر فدای امامشان شوند به وسعت حضور اسم اعظم در عالم هستی وسعت می‌یابند. ولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. خدا نکند که این عهد ما در نظر به شما یک روز کم سو یا تعطیل شود، که شما همه قطب جان بشریتید. عنوان بحث من همینطور که در این برگه ها خدمتتون هست، هست جایگاه اصحاب امام حسین علیه السلام در هستی. یک سوال عموماً دوستان با خودشون دارن و اون اینه که این عظمت اصحاب کربلا رازش کجاست؟ تازه وقتی کربلا را عمیقاً نگاه کنیم به اصحاب حضرت اونچنان نظر میکنیم که تعجب عجیبی برامون برانگیخته میشه. این رازش کجاست؟ از هم میپرسیم که آیا واقعا اگر ما در اون صحنه بودیم چنین نقشی رو که اصحاب حضرت داشتن میتونستیم ایفا کنیم؟ ما بحثمون است که اگر جایگاه، دو تا بحث دقت کنید، اگر جایگاه امام و امامان رو معرفتن بشناسیم، یک، و دو اونچنان خودمون رو وارسته و آرسته کنیم که محل تجلی نور امام بشیم، آره، در واقع میخوایم بگیم جایگاه اصحاب امام حسین در یک معرفت و یک اخلاق است. حالا بحثا ادامه میدیم ببینیم به کجا میرسیم تو این بحث. من که وقتمون گرفته نشده کنترلم در سخنم باشه، یکی یکی با هم میخونیم متن. یک نگاه کنین تو این جمله. در این یک، از خود صحبتهای حضرت علیه السلام برمیاد که زمانه رو خوب ترسیم کردن. ببینیم میگن این نهازه دنیا قد تغیرت و تنک کرد و ادبر معروفه ها. میفرماد ببینید این صحنه، صحنه است که با برخورده با خور به وجود اومده است. اونجا که دیگه خور نمیذاره برن جلو، حضرت این خود بره میکنه. خیلی هم بحث دارد، من سیرش هم میخوام بگم. بحثش الحمدلله عزیزان مستحضر هستن. حضرت میفرماد ببینید زمانه در یه همچی شرایطی است که جلوی امام زمانشون اینجوری وامیسن. این حد اقل بحث دیگه. بعد میفرماد فلم یبق منها الا کسبابتون کسبابت الانا. از دینداری و معروف و کمال اینقدر نداریم که به اندازه یک نمی که در یک ظرف باشه. چقدره؟ اینا اول بفهمید که حضرت در کجای تاریخ قرار داشته. میگه اینقدر دینداری و حقیقت گرایی مونده است تو این شرایط. خسیس و عیشن کلمر الوبیل. حالا این دو شکل اومده، به نظرم بهترین تعبیر نه، مثل مزرعه وبازده. یعنی اینقدر پوت شده شرایط تاریخ. بعد می فرمون الا ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یتناهى. نمی بینین حق عمل نمیشه، از اون بر جلوی باطل گرفته نمیشه. از این بحث تا اینجا با من راحت میایید که پس حضرت شرایط تاریخیشون اول روشن کردن. انشاءالله خودتون وقت بگذارید. یکی از وظایف شما اینست، وظیفه همه ما، که زمانه چی بوده است که حضرت اینجوری ترسیم میکنن. شما از شعر یزید چیز میفهمید. شعرها من اینجا نوشتم دیگه، بعد از اینکه حضرت رو سر مبارکشون آوردن در مقابلش، این شعر مشهور است که گفت چی؟ لعبد هاشمو بالملکه فلا خبر اونجا اولا وحی و نزد. گفت مردم تمامش دروغ بود، بنی هاشم میخواست حکومت کنه، نه خبری از غیب اومده نه وحی نازل شده. شما عجب حاکم اسلامی به اسم امیرالمومنین، جالبه میگه من امیرالمومنینم، میگه که من حاکم اسلامی هم، تش چیه؟ مثل این است که مثلا شما حساب کنید بوش بیاد رئیس مملکت بشید، شما چی میفهمی؟ حالا اگه صد رکعت هم نماز بخونید میفهمی این بوش اصلا دین نداره. شرایط سخت‌تر از این است که یه وقت چنگیز خان حاکمه، یه وقت یه کسی حاکمه است در ظاهر دین ولی در باطن کفر. دو نمونه اینجا من مختصر آوردم که سریع رد بشیم که شرایطی که حضرت درش قرار گرفتند اول زود بشناسیم. یه نمونش پسر مغیرشومه، میگه هر شب بابا میرفت با معاویه میشستن اختلاط میکردند و بعدم بهت گفت عجب مخیه. میگه یه شب دیدم اومد خیلی تو همست، آدرسش هم دادم، مروج و ذهب، یعنی یه کتاب اهل سنت، تمام بحثایی که دارم میگم مدرکاش خودش شیعه نیست که بگون بحثای شیعی داری میکنی، مدرک برای نشون دادن کفر یزید بهتر است که از خود متون اهل سنت باشه. میگه که بابام یه شب اومدم خیلی تو همست، هیچ چی نمیگه، فهمیدم یه خبری شده. میگه آروم آروم شرایط آمادش رو گفتم چیه بابا؟ گفت من امشب از نزد خبیث‌ترین آدم ها آمدم، مغیرت ابن شبه آدم علیه السلامی نیست. میگه گفتم چی شده؟ میگه گفت بهش گفتم بابا تو که دیگه حکومت دست گرفتی، چرا اینقدر بنی هاشما انقدر اذیت میکنی که لباس ندارن بپوشن، غذا ندارن بخورن، اینقدر در فشار؟ آ کتابیا. میگه بهم گفت که مغیره دیدی خلیفه، حالا من اون قسمش گفت خلیفه اول دیدی رفت، دومی هم رفت، سومی هم رفت، اما این اذان که توش میگه محمد هنوز نرفته است. الله محمد آمد. میگه تا این دفن نشد من ول نمیکنم. عین جملهشه اینجا نوشتم نگاه کنین، میگه لا والله الا دفنن دفنا. میخوام چی یادتون بدم و یاد خودم بدم، ببینین شرایط چی بوده است که امام حسین اومده به میدون، این یک. این دومش از ابن عباس است. ابن عباس میگه که من نشسته بودم تو مسجد مدینه، بعد همه رفتند، دیدم ابو سفیان اون زمان چشماش نابینا شده بود، به پسرش معاویه گفت که بگرد ببین کسی تو مسجد نیست بابا. میگه معاویه یه چراغ ورداشت این ور اون ور گشت و اومد گفت نه. بعد گفت بابا جان، جمله شیبین یا بنیه، ابو سفیان به کی؟ به پسرش. حالا پسرش فردا میشه چی؟ رئیس مملکت دیگه. یا بنیه اوصی که به دین الآباء والاجداد و ایاک و دین محمد صلوات الله علیه و آله، تو را توصیه میکنم به همون دین باباهای بت پرسته، تو را حذر میدم از دین پیامبر. فانه سبب فقر، سبب فقرنا ولا یحولنک قول محمد. نترس از این که میگن که چی؟ من البعث و النشور، قیامت نیست، نترس بابا. این دو. سومش میگم اینا مفصل، ابن ابوالحدید در ذیل چند تا خطبه به خصوص خطبه سه مفصل میگن. بندم تو اون کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه که امام حسین چرا شاده، آخه آدم از قتلش باید شاد باشه، چون میبینه چه کار بزرگی کرد. چون در روایت داریم که حمید ابن مسلم میگه و باز نافع ابن حلال میگه، هلال میگه که دیدم حسین میخنده از در ذیل شمشیر شمر میخنده. این راز شادیش بعد چندین سال برای خود من سوال بود، از استادای عزیزی هم پرسیدم مسئله را، چون کار بزرگی حسین کرد، ما نمیفهمیم شرایط چی بوده. و عزیزان وقت بگذارید، این کربلا دایره المعارف بصیرت است، شما دادو میخونید که خدای ما را از امین بودن. امین با این یعنی بی بصیرتی. ها چطوری باید به این بصیرت رسید؟ ملت که نمیشه با کتاب و دانشگاه نجات داد. دیدین این هندوستان در اوج تکنولوژی موش و گاو میپرستن. حسین میتونه یه ملت رو بزرگ کنه. شما حالا وقت دارم نمیگم به ناشد ما سر رو بیشتر صحبت نکنی، خدا رحمتون کنه. و این انگلیس ها با ایتالیای خیلی بدند. ایتالیایی ها دانشمندشون میدن دو کتاب مستند نوشتن در خرافه پرستی انگلیس ها و ثابت کردن خرافی ترین مردم جهان انگلیس ها. بعد من یادم از بی بی سی را گوشنم حسابی عصبانی بود. خب سنده شما فکر نکنین خرافه را منهای دین نمیشه خرافی نبود. میخواد ایرانی باشید، میخواد ایتالیایی باشید، میخواد انگلیسی باشید. حالا وقت دارو نگیرم. ریگان تاریخ زندگیش را بخونید. ریگانه که میشناسین یعنی شما جوانه هم باید یاد. این یکی از خرافی ترین آدم های روزگار بوده. زندگی نامش به عهده خودتون. عرضم اینجاست که پس ما میخوایم اول بدانیم این حضرت ابوعبدالله چه کار کرده است که یه ملت رو نجات داده. همین امروز من رو سایت گذاشتم جمله های علمای اهل سنت را نگاه کنید. حالا عنوانش هم هست نهضت ابوعبدالله و آزاداندیشی. اونجا سندایی که علمای اهل سنت غیر وهابیا، وهابیا امویان کاری به اهل سنت نداره، علمای اهل سنت. فقط بریم ببینین جملاتشونه که اینا میگن حسین ما را نجات داد. شما حسین از کی نجاتشون داد؟ از اموی، از معاویه، از یزید. خب اینجا شما دقت کردید این قضیه سومش را پس گفتیم چی؟ تاریخ میگه، ابن ابوالحدید میگه، سیره ابن هشام میگه که عثمان تازه خلیفه شده بود، ابو سفیان جمعشون، عثمان میدونی که امویه، میگه جمعشون کرد. این جمله رو من دیدم، فرصت نیست، فقط ترجمه شا اینجا آوردم، متنش هست تو همیسی ترجمه القدیم. میگه که حکومت به کی داره میگه؟ به امویه که جمع شدن. حالا کی خلیفه است؟ عثمان. حکومت پس از قبیله تیم و عدی، یعنی قبیله ابابکر و عمر، به دست تو افتاد، آن را مثل توپ دست به دست بگردان و ارکانش را بنی امیه قرار بده. این جز سلطنت نیست. میگه بی خود خلیفه ملیفه با خلیفه خدا و اینا شلوغه. این سلطنت صفر بگیرید. من بهشت و دوزخ سرم نمیشد. چرا من به این مختصری گفتم؟ حالا جمله را نگاه کنید. امام حسین اول اینو فهمیدن و اصحاب کربلا اینو فهمیدن. وقتش نیست رو این صحبت کنیم. من خواهش میکنم یکی از کارهایی که وظیفه ماست این دونه دونه اصحاب کربلا رو بررسی کنید. شما تو این زیارت ناحیه، شما تو زیارت ناحیه فقط سلام میدین. به کی سلام میدین؟ اینا کیان؟ اینا ادعای معینه زیر این آسمان در اون زمان بصیرتر از اینها احدی نبوده است. تعجب میکنم، میگم مثلا تو آفریقای جنوبی هم نبوده است، توی نه آقای امام حسین شرایطی فراهم کرده بودن. غیر ذیل اسلام که هیچ وقت بصیرت نیست، در درون اسلام هم حضرت شرایطی فراهم کرد، یا نامه نوشتن یا در حج پیغام دادن. انسان‌های عجیبی بلند شدن با حسین اومدن کربلا. ما جملمون رو با هم میخونیم. در اعمالی شیخ طوسی هست که وقتی حضرت سجاد وارد مدینه شدن، ابراهیم ابن طلحه از حضرت پرسید یا علی ابن حسین، من قلبه شما رفتین خودتون رو کشتین اسیرم شدین اینا، کی پیروز شد؟ حالا دقت کنید این جمله حضرت ها. حضرت فرمودن اگر میخواهی بدانی چه کسی پیروز شد، چون وقت نماز شد اذان و اقامه بگو تا معلوم شود چه کسی پیروز شد. فهمیدین چی شد؟ یعنی تمام نقشه معاویه تمام شد. یعنی مگه اینا نمیخواستن نام محمد صلوات الله علیه و آله بره؟ چند تا نکته، این یکش شد تازه. حالا بیام سر دو. خداوند امام حسین را مأمور نمود که ای حسین باید این بلیه بزرگی که اسلام گرفتار شده از چه کار کنی؟ از بین ببری. حتی به چه قیمتی؟ این که ان الله شاء ان یراک قتیلا، حتی به قیمت کشته شدن. حالا بحثش اینجا نیست که گاهی کارهای بزرگ شهادت میخواد. من خودم نظرم است این که ملت ما این بزرگن منهای جنگ و شهادت بچه ها ما نمیشه. بچه های ما عجیب خدمت به ما کردند. حیات اسلام زنده که در دوران سکولاریته دنیا بتونه حرف بزنه، این کار شهادت است، این کار کتاب و درس و مدرسه تنها نیست. حضرت تو این جریان مأموریتش مشخص میکنه. متن نگاه کنید، این جمله رو حضرت وقتی میخواستن از مدینه بیان بیرون به محمد حنفیه که گفت آخه کجا میرین؟ ببینید با چند تا جمله برنامه یک نهضت مشخص شده. حضرت میفرمان اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله و سلم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسیر به صورت به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. بلدی. حضرت میفرمان آقا جان، برادر عزیزم، من یه برنامه دارم، من اومدم اسلام رو برگردونم از اون انحراف بزرگ. وقت دونا انشاءالله خودتون بیشتر در این قضیه بگذارید. بعد حضرت حرکت میکنن، میدونین اومدن در مکه برنامه‌شون رو گفتن، نامه نوشتن، نامای کوفیا رو دریافت کردن، نامه به بصره نوشتن، به جهان اسلام، چون اکثرا اومده بودن مکه، سران جهان اسلام، بزرگان مردم تو مکه بودن، می‌خواستن برن حج، حج اومده بودن اجرا کنن. این یک. از طرف اونام که نمیدن حضرت نامه نوشتن. بعدم کوفیا را برایشون یه نامه اومد، نامه را جواب دادن. دو تا نامه هنوز وقتی در حجن، یعنی دو تا جواب در زمانی که هنوز در مکن دادن. بعد عصر هفتم ذوالحجه یه سخنرانی میکنن. این عجیب سخنرانی، عجیب، خدا میدونه چقدر بحث کن. من تأسف میخورم که چرا یه دهه رو این صحبت نشد. بلدید من اینجا فقط کلیات نوشتم. حضرت می فرماد خویر علی مسرع ان الاقی. عزیزان بدونین که خداوند یه محلی برای کشتن شدن ما را آماده کرده است. رضی الله رضانا اهل البیت، نصبر و علا بلائهی و توفینا اجور از صابرین. با من دارین میان دیگه، متن نگاه کنین. می فرمان که ما راضیم به اون چه که خدا راضی است، بر بلای اونم شکیبایی میکنیم و میدونیم اجر صابرینم حتما میدیم. تا اینجا چی؟ این جمله را دقت. تمام اصحاب کربلا این جمله حضرت رو فهمیدن. من نمیگم ما به این راحتی میتونیم بفهمیم. بعد فرمودن که لن تشز عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لحمته و هی مجموعه له فی حظیره القدس. می فرمان که گوشت رسول الله، یه وقت فکر کنین خودتون رو امتحان کنین عقیدتون کجاست. گوشت رسول الله گم نمیشه و اون گوشت جمع‌آوری میشه در عالم قدس، فی حظیره القدس. و رسول الله از حرکت لحماش، یعنی بچه‌هاش، فرزندانش که ارتباط خونی یا گوشتی دارن، تقربهم عینه، این دو نکته، تنجز لهم وعده، و حتما وعده خدا عملی میشه. من امشب اومدم این تیکه را بحث کنم. من متن را بعد از ترجمه را میخونم، اینم آروم آروم میتونیم. یعنی چی؟ چرا اصحاب کربلا معتقدند تک تک قطره های خونشون مجموعتون جمع میشه در حظیره قدس. و چرا معتقدن از اون عالم بالا خونشون جهانو مدیریت میکنه؟ ما اگه عقایده نداشته باشیم مثل ابن هور میشیم. ابن هور تو این فیلم نشون داد دیگه، عبید الله ابن هور جعفی، این یک حرفی زده از آی حالی منه گرفته است. بلدن دیگه اینا رو که براتون گفتن، حضرت رفتن دعوتش کردن. میدونی گفت چی؟ بلدین دیگه، رفتن دعوتش کردن که آقا بیا کمک ما، با گمه اسبی تند رو دارن. فکر کرد ما آمدن بلد نیستن فرار کنن. احمق. حرف عصبانیت من اینی. گفت من نمیخوام نفله بشم. یعنی چی؟ یعنی شما نفله میخواین بشین مان زرنگی. آخر عاقبتش هم میدونی تو این فیلم نشون ندن. آخر بدش. میخواست فرار کنه، پاش گیر کرد به اسب، رو پل افتاد تو آب مرد. همین مصعب کشتش. مصعب میخواست بکنه. مگه طرفدار مصعب نبود؟ مصعب ابن زبه. او وقت کربلایی ها کی باره اینجا نشونده است؟ کی ما را زنده نگه میداره؟ کی آینده را به ما میده؟ همین امروز گوش دادیم یکی از این معاون قبلی سازمان سیاه در انگلستان گفته بود این ملت ایران چون حسین دارن کسی نمیتونه باشون بجنگ. دعوتش کرده بودم بچه مسلمان ها. اینا جالب همین قبلا وزیر امور خارجه بوش اگه یادتون باشه یه سیاه پوست بود قبل از رایس. این حالا همچی مؤمن ها مسلمان ها شده است، ننگال راست مسلمان شده، حالا حسابی عاقل شده است. فهمیدید عجب یه جریانی دیگه است این انقلاب اسلامی. این آقا معاون CIA حالا که یه خود جنبندی کرده شخصیت خودش، مثل انگار یه چیزی دیگه است وسط، یه روحی دیگه است غیر روحی که اینا میشناسن. عرضم اینجاست، من متن رو هم میخونیم. در این مسیر، یعنی در مسیر حسین، در این مسیر کسی از دست نمیرود. این جمله داشته باشید، حالا بخوام روش بحث کنیم، ما خستم نشید، باید این جمله انشاءالله نتیجه بده. نمیشه سعی هم میکنم وقتم رو خیلی زیاد نبرم از شما. در این مسیر کسی از دست نمی رود، چون همه در کنار حسین علیه السلام و در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که صاحب اسم اعظم است و در همه هستی از بعد تا ختم حاضر است قرار می گیرند و در هیچ قطعه از تاریخ دنیا و آخرت نیست که این حضور به نحو شکوفا شده مطرح نباشد. بنابراین بعد حضرت فرمودن که خب حالا اگه کسی میفهمه این قضیه را، میفهمه جایگاه ما در هستی نه در تاریخ، در هستی. مگه شما فردا ندارید که بسیاری پیامبرا از حضرت عباس قبطه میخورن؟ و حضرت عباس که پیامبر نیست، در ذیل شخصیتی به نام حضرت سیدالشهدا رفتن سنخ اون میشه. ما میخوایم رو این نقطه بحث کنیم. تازه من منظورم از اصحاب فقط حضرت ابوالفضل نیست، همه اصحاب. حضرت فرمودن که خب حالا گفتیم هفت و عصر هفتم ذوالحجه ادامه صحبتشونه. من کان فینا باذلن مهجته، هر کس که حاضر است در مسیر ما یا در وجود ما. این وجودن بهتر از حالا من دلیل میارم، یعنی ما معتقدیم امام واسطه فیض از تمام هستی از وجود مقدس امام میریزه، پس به اندازه‌ای که به امام رجوع کنی در همه عالم حاضری. پس فینا را هم با دقت گفتن، میگه هر که حاضر است خونش را در مسیر ما بریزه، حالا اینجور بگیم به طور اختصار، موطنن علا لقاء الله نفسه، و بر این مبناست که لقاء الهی را وطن خودش قرار میده. عجب. فردیار حل معنا، فردا با ما بیاد، ما فردا صبح حرکت میکنیم. از این جملات حضرت شما چی گیرتون میاد که حضرت جایگاه حقیقی اصحاب را در هستی روشن کردن و اومدن جمع؟ من نمونه آوردم در این شماره چهار، نمونه خیلی هست. شو. یه نمونهش اینجاست که متن با هم سریع بخونیم. چهار، وقتی فرزند نوجوان جنادت ابن حرس انصاری خدمت امام آمد که اذن بگیرد، فرزنده گفت که ابن رسول من میخوام، بچه هم جوان بود، یعنی حضرت روشونه کردن به اصحاب که آخه مادرش عذیت میشه، مادرش هم اونجا بوده است. پدرش و پدر این بچه با شوهر اون خانم تازه شهید شده این بچه. گفت یا ابن رسول الله مادرم منو مجهز کرده سه زره بم پوشونده است و گفت دست برو جبه. بعدم خب میدونین که رفت و جنگید و کشته شد و سرش اونجا بریدند و پروندند به طرف امام حسین. مادرش سرش رو برداشت گفت احسنت یا ثمرت و فعالی ثمره یه قلبم و سر دوباره برگردون به طرفش. اینه هیچی. حالا این متن رو بخونیم. باید از خود پرسید مادران از کربلا چه فهمیدن که پس از شهادت شوهرانشان لباس جنگ به نوجوانان خود می پوشن و متوجهن هر اندازه بیشتر قربانی دهن بیشتر به بقا نزدیک می شود. نه من نه شما نه هیچ کسی حاضر نیست نفله بشه. اینا قبول دارین دیگه. اما چی در کربلا اینا دیدن که این همه هیچ شدن به ظاهر و این همه احساس کردن میتونن بزرگ بشن؟ علکی که نیست آقا، اینا کربلا رو باید درست فهمی. اینا چون خیلی بزرگ بودند و چیزای عجیبی فهمیدن اینقدر دقت کردن که از دست نرن تو این صحنه. کاری نده میگه امام نگفتن به این پسر که برو دست مادر ده بگیره برو؟ مگه حضرت اون شب نگفتن که برو؟ بعضی از محققین از جمله آقای دکتر شهید خدا رحمتشون که تحقیق خوبی دارن میگن کسی نرفت. به نظرم شهید مطهری هم نظرشون همینه، چون البته قبلش در اون منزلهای قبلی وقتی که خبر کشته شدن مسلم اومد حضرت اونها اصرار کردن یه دی رفتن منزل زباله، ولی در شب عاشورا اصرار دارن برن. بعد خب ما انشاءالله یکی از وقتی های کاره که میکنین سخنرانی های شب عاشورا را توسط اصحاب مطالعه کنین تا بفهمین اینا از امامت چی داشتند. من اومدم اینا بتونم اگه بتونم بگم کارم به لطف الهی شروع خوبی ازش داشتم. اینها فهمیدن باید مستغرق امامی شد که در مقام خود در همه عالم حاضر است. همچه عقیده دارید یا ندارید؟ و از این طریق حضوری همه جانبه به دست آوردن و سرنوشت خود را به پایدارترین شکل رقم زدن و با روح عالم هستی هماهنگ شدن. چون ما معتقدیم حضرت حجت صلوات الله علیه چیه؟ روح عالم است. اینها چون حقیقت را فهمیده بودند تازه در کربلا متولد شدند. ای کاش نم شهیدای ما، شهید چمران، شهید خراز، شهید همت، اینا خیلی چیز فهمیدند. فهمیدند در زیر انقلاب حسین یه انقلاب اومده است که شما امروز انعکاسش رو در مصر رو تونست میبینین. به همون حسین این شهیده همه اینا را اجمالا میدیدن. من نمیگم تفصیلا، شهود تفصیلی جای دیگه است، اجمالا یعنی میدیدن این یک حضور است. حالا الان شهید چمران حضورش در انقلاب مصر رو تونست مشخصه برای خودش، یعنی خودش را به وسعتی میبیند که تمام این حرکات به این مربوط میشه. وقت تمام ثوابهایی که هر کس زیر این آسمان مصر میبره اول به حضرت امام و شهدا میرسه بعد به خودشون. خب حالا این وسعت جنس کربلاست. اینا باید یه خود روش بحث کنی بریم جلو. اینها چون حقیقت را فهمیده بودند تازه در کربلا متولد شدند، زیرا کربلا و عاشورا برایشان مرحله پایان نبود. بدبخت اون ابن هور اینا نمیفهمی. نقطه آغاز است، از مرگ زندگی ساختند تا زندگان را از مرگ نجات دادند. 5 دوباره بحثم برگشت به همون خطبه. از آن جهت حضرت می‌فرماید لن تشهز عن رسول الله لحمته و هی مجموعه له فی حضیره القدس، که همه عالم در نزد مقام قدسی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حاضر است. ببینید شما این عقیده بزرگتون از دست ندید. این روایت رو بخونید، روایت همتون بلدید. پیامبر فرمودن اول و ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد چی بود؟ نور من. ها این نوره ولایه را ببینید، این نور که از لاب صادر شده است، تمام این نور پایینی ها مربوط به چیه؟ این نور بالاییه. اگه شما یه مقوا بگیرین جلوی این نور بالاییه، بقیه نورا هست یا نیست؟ نیست. پس بودش به چیه؟ به اتصال. به قول محلا صدراتی خوبیتش تعلقیست، بودش به اتصال است. اتصال قطع بشه بود قطع میشه. باوردون میاد اگر کسی به رسول الله وصل نشه نیست، فکر میکنه هست. اینا باید حل کنی. حقیقت به وجود است به قول فیلسوفا، نه به ماهیت. این دیوارا به نسبت این اتاق دیواره، دیوار ما نداریم توی عالم. ماهیت میگن عدمیه، وجود مطلقش مال خداست. هرچه جلوه‌ایست متصل به خدا وجودن هست. زحمت کشت اسم الله صدرا میگه ماهیت عدمیست و وجود فقط از اصطلاحاً شنده میگن الله صدرا اصالت وجودیست. یخت بحث ادامه بدیم. یه روایت دیگه هم بخونم، چون این روایت دوم رو برای این آوردم که ممکن است این مربوط به پیامبر است. نه، امیرالمومنین میفرمان چی؟ اول ما خلق الله عز و جل خلق ارواحنا، اولین چیزی که خدا خلق کرد روح همه ما بود. و از حالا امیرالمومنین یه روایتی دارن، روایتش مشهور است به همون حقیقت نوریه. این روایت یه تیکش رو من اینجا بردم، نگاه کنین. پیامبر امیرالمومنین میفرما ای علی لولا نحنو ما خلق آدم و ما خلق ولا حوا ولا سما ولا الارض. ای علی بدون اگه ما نبودیم هستی نبود، تکوینی و تشریعی. حالا ما اینجا تکوینی شده داریم بحث کنیم. یعنی اون اول ما خلق الله هست که جلواتش میشه تمام هستی. چیزی که واقعا من و شما با هم مشکل داریم، شما ممکنه است یعنی هیکل پیامبر اونجاست یا حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله. گفت نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. وجودی نگاه کنی، حقیقت هستی انسان کامل است. همه عالم در وجود مقدس انسان کامل است. خب متن رو هم ادامه میدیم. واسطه فیض بودن به آن معناست که اولا حقیقت همه موجودات به نحو اکمل و اعلا در نزد آنهاست. شما عقل دارین یا ندارین؟ دارین. عقلتون همش پیش پیغمبر است. خب حالا شما هر چه عقلتون بیشتر باشه به پیامبر نزدیک. این حرف من نیست. حالا هر چه عقل شما دارید پیشش است. حالا شما به عنوان انسان عاقل پیش پیامبر هستین یا نیستید؟ اینقدر از این روایت داریم نمیشینیم با هم بحث کنیم. دوباره از اول، مگر نه اینکه همه هستی وجودن از وجود انسان کامل ریزش کرده است. جمله را خوندیم، بازم میخونم، دو تا روایت خیلی خوب آوردم براتون. خب حالا هر چه شما دارید کاملش و اکملش پیش مقام واسطه فیض است. خب هر چه ما عقل داریم، حیات داریم، کاملش پیش اونه. حالا ما پیش اونیم یا نیستیم؟ پیش اونیم به اکملهی. وقت چون که صد آیت نود هم پیش ماست. دقت کردین چی شد؟ متن ادامه میدیم. شش، امیرالمومنین سر مرا ما میگن، جمله را ببینید، میفرمان انا الذی حملت نوحا فی السفینه. میفرمان منم که نوح را حرکت دادم در سفینه به امر. انا الذی اخرجت یونس فی بطن الحوت، منم که یونس را از بطن حوت آزاد کردم. انا الذی جاوزت به موسی ابن عمران البحر به امر رحمن، موسی را حرکت دادم از اون دریای نیل به امر ربی. انا الذی اخرجت ابراهیم من النار به اذن ربی. میفهمین دیگه ترجمه نکنم. و انا الخضر و عالم موسا و انا معلم و سلیمان ابن داوود و انا الذوالقرنین. از اینجاش عجیب، انا قدرت الله عز و جل.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
انا محمد و محمد انا. انا من محمد و محمد منی. از این چی میفهمید؟ میفهمید اون که صادر اول است از بد و تاریخ تا ختم تاریخ حاضر است در هستی. یعنی نوح بیشتر در زمان خودش حاضرتر است یا علی ابن ابی طالب؟ آخه این که علمیه، یعنی بحث علمیه. شما بیان درس رو بگیریم بحث بکنیم، این یه مسئله عقل بزرگ محمدی صلوات الله علیه و آله این رو داره میگه. پس به اندازه ای که عاقلی تصدیق میکنید، حالا یک کسی حالش نداره تفکر کنه، خب به ما چه؟ دوباره عبرم بزنی. وقتی حضرت این حضور رو دارن خبر میدن که از بد به تاریخ تا ختم تاریخ من حاضرم در ذیل امیرالمومنین نوح و موسی و عیسی علیه السلام، اینها حاضرن، والله العلی العظیم، یه بحث بزرگ علمی است. خب من اومده بودم چی بگم؟ این روایت دوم کمک میکنه که بحثمو بتونم جمعش کنم. ابازر میفهمه که یه خبرایی باید باشه پیش امیرالمومنین. میاد پیش سلمان، میگه سلمان این جریان حقیقت نوریه علی چیه؟ سلمان فوق‌العاده عجیبه، زنده باد سلمان. میگه که بلد است به نظرم خیلی شبیه. میگه بیا بریم از خودش بپرسیم. من حدسم اینه که اگه سلمان میگفت، ابازر میگفت بی خود میگی. چون در روایت امام صادق داریم دیگه که فرمودن اگر اون چه که سلمان میدونست ابازر میدونست، میگفت خدا رحمت کنه کسی که سلمانو بکشه. سلمان ببین چقدر زرنگه، نگفت، گفت بیا بریم از خودش بپرسیم. میگه اومدیم دیدیم امیرالمومنین نیستن، واستادیم تا اومدن، بعد قضیه رو گفتیم، گفتن احسنت که اومدین، مطلب خوبی رو یاد گیریم، ایناشو داشته باشین. حالا حضرت تو صحبتشون این بحثشون متن آوردن، برای همین که شما بعد ببینید روی متن ان شاءالله کار کنید. حضرت میفرمان ای سلمان ابازر، قد اعطانا ربنا عز و جل علمنا للاسم الاعظم. میفرماد پروردگار ما علم ما را از اسم اعظم داده است. ممکن است اون فرمایش که آج آقا فرمودن که آیا بقیه‌ام اسم اعظم دارن؟ آره، بهشون میگون واصل و تابع. این خیلی بحث خوبی، یعنی حقیقت اسم اعظم میشه اهل البیت. اگه کسی اومد در ذیل اهل البیت صاحب میشه به تبع، مثل قرآن و سابقون از سابقون، بعدش هم چه اصحاب یمین، اصحاب یمین به تبع سابقون سابقون سیر بهشتی دارن دیگه. میفرمان حقیقت اسم اعظم پیش ماست، پروردگار ما به ما داده. بعد میفرمان که اگر بخوایم خرقت سماوات و الارض و جنت و النار، آسمان و زمین و بهشت و چی؟ آتش، اینا همه نابود میشن. و نه اراجو بهی الاسما، از طریق اسم اعظم ما به آسمان میریم، نه آسمانی که قمرها اینا هست، آسمان غیب. و نحبه تو بهی الارض و نقرب و نشرق و ننتهی بهی الالعرش، ما از طریق اسم اعظم به عرش میرسیم. در محض فنجلس و علیه بین یدی الله عز و جل، در محضر حضرت حق واقع میشیم. و یوتی اونا کل شیء حتی السماوات و الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و البحار و الجنت و النار، همه این عالم در نطیع در اطاعت ما. اعطا، اینجا رو دقت کنه، اعطانا الله ذلک کله بالاسم العظیم، همه اینا رو خدا به اسم اعظم به ما داده است. و ما را الذی علمنا و خصنا به، ما را مخصوص کرده است. مخصوص کرده یعنی حقیقتش پیش ما، هر که اسم اعظم خواست در ذیل اهل بیت و لاقی. و مع هازا و با همه این چی ما بشریم، کلهی نأکل و نشرب و نمشی فی الاسواق و نعمل هذه الاشیاء به امر ربنا. ما که از خودمون اینا رو نمیگیم، از امر پروردگارمون میگیم. خب ما اگه بفهمیم اسم اعظم چیه میتونیم بحث کربلا رو درست معنی. ببینید وقتی اهل البیت اسم اعظم دارن یعنی چی؟ اسم یعنی چی؟ خود خدا فرمود که ولله الاسماء الحسنا فدعوه به اسماء حسنا، نزد کیه؟ خدا. یعنی حیات، این حیاتی که دست من چرا میجنبه؟ حیات داره دیگه. میگه این حیات اسم خداست، خدا حیه دیگه. میگه هرچه حیات هست ولله الاسماء الحسنا، پیش خداست. پس یعنی این حیات من اصلش مال کیه؟ مال خداست. تا اینجا که قبول دارین دیگه، میخواد هرچی میخواد باشی. لله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا پیش خداست، یعنی خدا حی است. پس هرچه حیات تو این هستی هست، اون حیات اون درخت و حیات مورچه و حیات دست من لله، مال خداست. حالا کسی که اسم اعظم داره، یعنی اسمی که اعظم همه اسما پیشه است، یعنی حیات اعظمش پیشه کیه؟ پیش امیرالمومنین. خدا صاحب اسم اعظم اسماه، امیرالمومنین از خدا داره، اما چی را داره؟ اسم اعظم داره. تا نگم اسم اعظم ها وقت من بگذاره ولدونه بکن، چون خطرناکه. اسم اعظم یعنی، حالا یواش یواش میگه، همینا که گفتم نیستا، حیات یکی از اسماء الهی است. خب اعظم حیات یعنی چی؟ یعنی مطلق حیات. مطلق حیات به ذات مال خداست، به تبع مال امیرالمومنینه. یعنی تمام اسماء به اعظمهی، از جمله حیات به اعظمهی نزد امیرالمومنینه. خب حالا اون مقدمه که گفتم، حالا هرچه حیات در این عالم هست به طور اکمل نزد کیه؟ نزد امیرالمومنین. ها، حالا اگه شما حیات مردنی گوشتی حیوانی دون را فانی کنین در حیات صاحب اسم اعظم، به چه حیاتی میرسید؟ به حیات اعظم علوی، به حیات اعظم حسینی. یه قدم اومدی خوب قدمی است. ما نوکر ابا عبدالله هستیم، برای اینکه ما را یادمون داده کجا بری. اسم علیم انه، شما این که میبینیم این مورچه اینقدر قشنگ بلده است که برای زمستونش چی قایم کنه تو لانه، این از چیه؟ از علم دیگه. این که شما میبینین که این موجودات اینقدر عالمانه عمل میکنن، از علم دیگه. این که شما به حمد الله میفهمید پیامبر خدا را، این علم دیگه. حالا این علم اعظمست یا ناقصست و نازل؟ نازله حداقل. اعظمش پیشه کیه؟ اعظمش پیشه اسم اسم اعظمه. پس حالا اگر که شما فانی شدید در کسی که اسم اعظم پیششه، این علم دون به چه علمی برمیگرده؟ به علم صاحب اسم اعظم. اون وقت اصحاب کربلا اینا اگه ما میتونستیم، حالا اسم اعظم جامعه یا مجموعه؟ این یه بحثیه. یعنی این هفتانو رو میبینین؟ هفتانو در منش، در نور بیرنگ همش هست، اینا میگن جامعه. وقتی از منشور عبور کرد میشه چی؟ هفتا. اینا میگن مجموع. حالا نزد امیرالمومنین همه اسما به یگانگی هست یا به چندگانگی؟ یعنی حضرت همین که اسم اعظم رو داره، حی قدیر سمیع بصیر، همه را یه جا داره یا تک تک داره مثل ما؟ ما حیات رو ببینیم علم رو نمیفهمیم، علم رو ببینیم قدرت رو نمیفهمیم. اخی سوال دینم برآورده میشه که چرا میگن یک حقیقت هست مثل خود خدا؟ خدا مگه همه صفات نیست و یکیه؟ در عالم غیب میدونیم که میگن حقایق به جامعیت هست نه به مجموعیت. بنابراین پس این اسم اعظم، حالا اگه کسی فدای حسین شد، فدای چی شد؟ یعنی از خود مادون در آمد و به خود حقیقی کامله که انسان کامل است در ذیل اون قرار گرفت، به تمام کمالات ممکنه در عالم خلق ذیل وجود مقدس امام نایل میشه. این بچهای کربلا اینا میفهمیدن. دلیلم هم حرف خودشونه با شما. من یه فرصتی اگه یه بار داشت، هنوز نرستم جمع کنم بحثم، که من اگه خطبه های این بزرگان ها در چند منزل که اینا خطبه گفتن، به خصوص شب عاشورا و روز عاشورا، جمع کنم عظمت اصحابا میفهمید. خب حالا میخواستم چی بگم؟ من این شماره آخر را بخوام بخونم، مجبورم این متن یعنی با هم بخونیم ببینیم مطلب تا کجاش رسوندیم. اسم اعظم پیدا کردی؟ یک حقیقت هست برای مقامی خاص. تا اینجاش به نظرم دیگه تصدیق میکنید. یه حقیقت هست، یعنی جامعه است یا مجموعه است؟ یک حقیقت هست برای مقامی خاص. جلواتش میشن بچه های ابا عبدالله و یاران ابا عبدالله. این که در دعای کمیل اظهار میدارید و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی و خدا را به اسمایی قسم می دهید که پایه های هر چیز را پر کرده، نشان می دهد که پایه های تمام اشیاء عالم را اسماء الهی پر کرده، همینطور که تمام حرکات و سکنات دست من را حیات پر کرده و حیات است که دست من را حرکت می دهد، در حالی که حیات حقیقتی فوق گوشت و استخوان و عصب. با این همه هر حرکتی که هر سلولی دارد به جهت احاطه حیات است در بدن، و به همین جهت اگر حیات از دست من رفت، دیگر هیچ حرکت و فعل و انفعالاتی در بدن باقی نمی ماند. پس حیات رکن حرکت و حواس بدن انسان است. چرا میگید ارکان کل شیء؟ میخوام متوجه بشیم. اگر کسی با ارکان عالم ارتباط نداشته باشد و هویت عالم را بر مبنای اسماء الهی ننگرد، هیچ درک درستی والله از عالم ندارد. این طلب دو. این امام عزیز ما در این کتاب شرح دعای سحر قوقا کرده است. اگه خواستین امروز از مشکلات عقیدتی این نسل آزاد بشین، باید رجوع کنیم به اسما. ما تا علم اسما رو نشناسیم، تا نفهمیم که عالم بر اساس اسما مدیریت می شود، اسما رو ببینیم. شما ببینید هر آیه‌ای که خدا میخونه آخرش چی میگه؟ والله سمیع علیم و الله خبیر علی. یعنی آقا تو در این حادثه اسماء الهی را ببین. پس این جمله آخری را نگاه کنید. اگر کسی با ارکان عالم ارتباط نداشته باشد و هویت عالم را بر مبنای اسماء الهی ننگرد، هیچ درک درستی از عالم نخواهد داشت. خب خستتون کردم، آخری را میخونم دیگه، خودتون هر جایی هر کاری خواستین بکنید. هفت، اصحاب امام از اقصانقاط جهان اسلام آن روز چون حقیقت امام را فهمیدن. عجایب کربلاست. اینجوری خودشون را حیات بزرگ دادن با عرف بشر معمولی که نمیخونه که اصحاب امام از اقصانقاط جهان اسلام چون حقیقت امام را فهمیدن، در کنار امام آمدن تا در کربلا در ذیل شخصیت آن حضرت حقیقت امام را در حرکات و سکنات خود ظاهر کنند. یعنی ما از حرکت زهیر حسین متظاهر در و متعین میبینیم. نه یخده حالا نگه داریم تا. پس من حرفم اینه، اصحاب کربلا اومدن حسین را نشون بدن، و اگر نداده بودن ما از حسین تنها نمیتونستیم این همه حسین را ببینیم. یه مثال بزنم. ببینید، ما در روایت داریم که اگر کسی نبود که حج بگذارد در حج تمتع، بر امام معصوم واجب است یکی رو اجیر کنه، یعنی پولش بده یا برو حج بگذار. چرا؟ دو تا روایت میخونم جمعش کنیم. در اون روایت داریم اگر حج تعطیل بشه دنیا آخر میشید. چرا؟ ببینید خوب دقت کنید، حج میدونید که این کعبه که باید به گردش بگردیم یه باطن داره، اون باطنش ملکوتشش بهش میگن بیت المعمور. راوی پرسید از امام صادق چرا 4 رکن داره کعبه، گفتن که چون بیت المعمور 4 رکن داره کار ندارم. این بیت المعمور از کجاست ریشش؟ عرش است. پس چی شد؟ کعبه. مرتبه فوقانی ملکوتی چیه؟ بیت. مرتبه بالاترش چیه؟ عرش. عرش جلوه چیه؟ اسماء الهی. خب حالا میفرماد این عرش و نور اله اگه بخواد به این زمین برسه باید یه حاجی باشه گرد این کعبه بگرده تا مظهر فیض عرشی خدا از بیت المعمور به چی بشه؟ به بشریت. حالا اگر که یه حاجی نباشه این فیض نمیرسه. عجب. پس این حاجی نه حاجی هم امام باشه نه شما، یه آدم عادی که حج درست انجام بده اگه نباشه دنیا آخر میشه. چرا؟ فیض الهی درست است از ملکوت میاد، اما مظهرش باید یه حاجی واجد بگرده. برای همه امام میفرمان اگر نبود کسی که بره حج، برای اینکه دنیا آخر نشه باید چی بشه؟ باید یکی را امام اجیر کنه، پولش بده، بگه آقا برو خیر ببینی دور این کعبه بگرد، یه حج به جا بیار تا دنیا آخر نشه. پس این حاجی مظهر فیض خداست برای چی؟ برای بشریت. اصحاب حسین مظهر حسینند برای نشان دادن حسین در عالم ناسوت، حسین که در عالم ملکوت در جای خودش هست. حالا ببینیم که اصحاب چقدر خوب فهمیدن. فهمیدن اگه بخوان مظهر حسین باشن باید خودشون فدای حسین بکنن. این فدایی یه جنس دیگه است. من خودم نظرم از این بچه شهدای ما اینا فهمیدن که اینقدر خوب تونستن فدا بشن. سبقت شما همتون میشنوید چرا راه دور بره؟ ما که نمیفهمیم اصحاب کربلا رو. یه چیزایی یه سالا اصلا بگم ذهن عزیزان خراب میکنم برای اینکه نمیتونم جمعش کنم. شما میبینید اینا چی یاد گرفتن؟ سبقت گرفتن، از رومین رفتن. آخه نمیخونه با عرف، محاسبه پذیری نیست. لاقل آقا یه کاری بکنیم که با یه میل بزنیم هر جایش که پوکید مثلا بپریم اون ورش. و این اینا فهمیدن این انقلاب یه حقیقت داره. من اصطلاح همینه، در زیر اشراق حضرت امام خودشون اشراقی کردن و حاضر شدن در صحنه تاریخ معاصر به نور حسین و این انقلاب آفردن و این همه وسیع شدن. شما علبه این بچه ها راهیان نور کجا میرن این همه چیز یاد میگیرن؟ میرن در ذیل شهدا. اصحاب امام حسین رئیس این بچه ها، رئیس حضرت امام هستن. ائمه مگه وقتی میرن زیارت عاشورا امام میدونی یعنی چی؟ امام کاراش اعتباری نیست، حقیقیه. مثلا من به شما میگم سلام علیکم، ممکن است کلک بزنم، کلکم نزنم، قلبم تصدیق نمیکنه. امام که اینجوری نی. امام اگه اومد گفت سلام بر شما صحابه امام حسین، یعنی در جمال اینها حسین میبینه، چون اینا که نمیتونن به غیر حسین سلام کنن. العالی و لا یلتفت و الی الصافه. متن با هم بخونیم ببینیم جمع شد. اصحاب امام از اقصا نقاط جهان اسلام آن روز چون حقیقت امام را فهمیدن در کنار امام آمدن تا در کربلا در ذیل شخصیت آن حضرت حقیقت امام را در حرکات و سکنات خود ظاهر کنند. همینجا گیر بودیم ما. تا اسلام در چهره اصلی خود ظهور کند. ظهور غیر حقیقته، حضور نه، ظهور. شعنه من دارم افکارم را ظاهر میکنم اما حرفم نزنم، حضور که داره در مخم. این ظهور یه چیز عجیبیست. و همچنان جلو رود تا به نهایت خود که شرایط ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله آبائه هست درستن. مسیری که انقلاب اسلامی یکی از منازلی است که جامعه ما به سوی ظهور حضرت صاحب العلم جلو می رود. پس سلام بر حسین و بر اصحاب آن حضرت که مظهر اسم اعظم حسینی بودند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.